بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در ایران دو فعال کارگری به 2.5 سال حبس محکوم شدند. نیروهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در منطقه اورال مانور نظامی مشترک برگزار کردند. یک بار دیگر در ایران سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره وجود حساب‌های مخفی دولت را تکذیب کرد. توماج طه‌عباس هستم. روزتان خوش. ساعت 14 در ایران. برای دیگر همکارانم هم در این بخش خبری تا 15 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. خبرها را از ایران آغاز می‌کنیم. دادگاه عمومی جزایی سنندج، شیخ امانی، رئیس و صدیق کریمی، عضو هیئت مدیره اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار ایران را هر کدام به 2.5 سال زندان محکوم کرد. بر اساس این حکم که روز چهارشنبه 24 مرداد ماه به این دو فعال کارگری ابلاغ شد، برای شیخ امانی مدت 6 ماه و برای صدیق کریمی مدت 1 سال از این زندان قابل تبدیل به جریمه نقدی خواهد بود. در این مورد در بخش‌های بعدی خبری در رادیو فردا بیشتر خواهیم شنید. نیروهای عضو سازمان همکاری شانگهای امروز در کنار رشته کوههای اورال در جنوب روسیه در نزدیکی مرزهای قزاقستان مانور نظامی مشترک برگزار کردند. در این مانور نظامی که به منظور مبارزه با تروریسم برگزار شد، 10 جت جنگی، صدها خودروی زرهی و نزدیک به 6000 سرباز شرکت داشتند. روسیه و چین از شرکت کنندگان اصلی در رزمایش امروز بودند و نیروهایی از تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و قزاقستان، یعنی همه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این مانور شرکت داشتند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و هو جینتائو رئیس جمهوری چین و دیگر رهبران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در این مراسم حضور داشتند. مانور نظامی مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به دنبال نشست سالانه سراسری سران کشورهای عضو این سازمان در بیشکک پایتخت قرقیزستان برگزار شد. تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران، یا به عبارتی احتمال تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران، موضوع نخستین گزارش این بخش خبری است. محتوای تحلیلی است که در واقع خبرگزاری فرانسه از نیویورک مقر سازمان ملل متحد فرستاده است و چکیده این محتوای تحلیلی را این گزارش را از حمید فاطمی می‌شنویم.
خبرگزاری فرانسه نوشته است در حالی که آمریکا با هدف قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فشار بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده است، به نظر می‌رسد که تصویب سومین قطعنامه تحریم ایران توسط شورای امنیت سازمان ملل به دلیل خودداری جمهوری اسلامی از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم اجتناب ناپذیر باشد، اما قاعدتاً این امر تا ماه سپتامبر انجام نخواهد شد. به گفته دیپلمات‌ها در نیویورک، 3 عضو از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، فرانسه و انگلستان با تصویب چنین قطعنامه‌ای موافقند، اما چین و روسیه مانند معمول رغبت کمتری نشان می‌دهند. شورای امنیت در قطعنامه‌های 1737 و 1747 که در دسامبر 2006 و مارس 2007 تصویب شد، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل خودداری از تعلیق غنی‌سازی اورانیوم مورد تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی قرار داد، اما رهبران جمهوری اسلامی بارها تأکید کردند که برنامه هسته‌ای ایران ادامه خواهد یافت. از آن زمان آمریکا خواستار افزایش فشار بر ایران شده است، از جمله از طریق شورای امنیت. به نوشته روزنامه‌های آمریکایی، دولت واشنگتن اکنون در نظر دارد سپاه پاسداران انقلاب را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. بر اساس همین گزارش‌ها، این اقدام احتمالاً در همین ماه اوت جاری تحقق خواهد یافت. روز چهارشنبه پیش، ژان موریس ریپر، سفیر فرانسه در سازمان ملل متحد، به خبرنگاران گفت از نظر دولت فرانسه باید در این زمینه کاملاً قاطع بود. وی افزود متاسفانه شاهد هستیم که ایران هنوز خواسته های شورای امنیت را اجرا نکرده است و به جایی خواهیم رسید که تحریم های بین المللی باید تشدید شود. یک دیپلمات غربی به خبرگزاری فرانسه گفته است چین و روسیه بیم آن دارند که تصویب قطعنامه تحریمی دیگری به منافع اقتصادی آنها در ایران لطمه زند. در این حال نفر دوم هیئت چین در سازمان ملل متحد دیروز پنجشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت محتمل است که موضوع تحریم‌های بیشتر ایران در ماه سپتامبر در شورای امنیت مطرح شود، ولی ابتدا باید منتظر گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران بود.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، تصویب قطعنامه تحریمی سوم علیه ایران به نظر گریزناپذیر میرسد. گزارش حمید فاطمی را شنیدیم. همچنان در ایران سخنگوی دولت جمهوری اسلامی گزارش‌ها درباره وجود حساب‌های مخفی دولت را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، غلام حسین الهام در اطلاعیه‌ای گفته است که برخی نشریات خبر از کشف حجم بالایی از حساب‌های پنهانی دولت دادند که انتشار این خبر به صورت مطلق، به گفته آقای الهام، این شایعه را ایجاد می‌کند که این حساب‌ها متعلق و مربوط به دولت نهم است. سخنگوی دولت در این اطلاعیه ضمن تکذیب وجود و افتتاح هر گونه حساب غیرقانونی و مخفی از سوی دولت نهم، از همه نهادها و سازمان‌های نظارتی خواست که هر گونه حساب غیرقانونی و مخفی را مسدود و با متخلفان برخورد و آنها را معرفی کنند. و در افغانستان، حمله نیروهای آمریکایی و افغان به مواضع القاعده در منطقه کوهستانی تورابورا در شرق افغانستان ادامه دارد. به گفته مقام‌های افغان، حدود 250 خانوار از این منطقه گریختند. مقام‌های ارتش آمریکا روز چهارشنبه عملیاتی را علیه القاعده و شبه نظامیان طالبان در شرق افغانستان آغاز کردند. و این در حالی است که رادیو افغانستان آزاد گزارش می‌دهد که بخشدار منطقه‌ای در قندهار و دو فرزندش امروز در خانه خود در جنوب قندهار کشته شدند. خیرالدین کاکا، بخشدار زری و دو فرزندش در این حمله انتحاری کشته شدند. سه تن از فرزندان وی نیز در همین حمله مجروح شدند. بر پایه گزارش‌ها، عامل این حمله انتحاری همزمان با خروج خیرالدین کاکا و فرزندانش از خانه، بمبی را که همراه داشت منفجر کرد. اما یک گزارش فرهنگی. الهه، خواننده قدیمی و خواننده ترانه‌های به یاد ماندنی، در برنامه گل‌های رادیو ایران پیش از انقلاب در ایران درگذشت. فیروز خطیبی در لس آنجلس، شهری که الهه سالها در آن سکونت داشت، گفتگویی دارد با جمشید شیبانی، یکی از دوستان نزدیک الهه و سازنده دو ترانه معروف، که خانم الهه را در آغاز کار خوانندگی به اوج معروفیت رساند.
در کتاب خاطراتی از هنرمندان نوشته پرویز خطیبی آمده: با یکی از دوستان به شمران می رفتیم. رادیو را باز کردم. آوازی گرم با ته صدایی گرفته و جذاب شنیدم. پرسیدم این کیست و دوستم گفت یک خواننده جدید است به نام الهه که در همین مدت کوتاه کارش بالا گرفته است. در همین کتاب از الهه که نام اصلی او بهار غلام حسینی بود و در نوجوانی به کار خوانندگی پرداخت، از همکاری او با داریوش رفیعی و مجید وفادار و بالاخره شرکت او در برنامه گلهای رادیو ایران سخن رفته است که به کمک داوود پیرنیا توانست الهه را به اوج شکوفایی هنر خوانندگی برساند. جمشید شیبانی، آهنگساز ساکن لس آنجلس و سازنده دو ترانه خنده و جمیله یک سوار، برگرفته از یک آهنگ محلی قدیمی ایرانی برای الهه، در اوایل دهه 50 میلادی به عنوان خبرنگار هنری یکی از مجلات داخل ایران در هالیوود زندگی میکرد.
کریم فرگور به من نامه نوشت که دختر خانمی پیدا شده به نام بهار و ایشون خیلی خوب میخونه، من دلم میخواد یه آهنگ بدی که براش بذارم. من گفتم یه آهنگ قشنگ دارم برات میفرستم، شعرشم گفتم ریزه ریزه بده بهش بخونه. فوری برای توسط یه مسافر براش فرستادم و اونم شعراش عوض کرد به نام خنده خنده و داد با ارکستر مجید وفادار، ضبط کردن و الهه خوند.
یه آهنگ دیگه هم برای خانم الهه شما ساختین در همون زمان؟
یک سوار، نه، یک آهنگ محلی بود که من سرتاشو درست کردم و دادم ارکستر عطاالله خرم، اون ضبط کرد و گذاشتم توی یکی از فیلم‌ها.
چرا تو این سال‌هایی که در لس آنجلس بودن هیچ وقت برنامه اجرا نکردن و چرا اینجا نموندن؟
اولا از لحاظ شخصیتش بسیار زن افتاده‌ای بود، بسیار با محبت بود، بسیار به همه کمک میکرد و اینجا ملتی که نمون اذیتش کردن، براش کنسرتی گذاشتم، اون کنسرت گذار و اینا اذیتش کردن، دیگه طاقت نیاورد و گذاشت رفت.
آقای شیبانی، به عنوان یک آهنگساز شما چه چیز به خصوصی رو در صدای اون تشخیص دادید که میدونستید که در کارش موفق میشه؟
آن میدونی معنی چیه؟ اینو گفتم که شنوندگان ما بعضی هم ممکنه بدونن آن و این و من مربوط چیزی دیگه است. آن صدای خواننده، اصولا شخصیتش، صداش، جستاش، اعمال رفتارش باید آن داشته باشه. یعنی وقتی رو صحنه میره یا وقتی در تلویزیون ظاهر میشه بگیره مردم، جذاب باشه. صدای الهه جذابیت داشت، علاوه بر این گرم بود، صدای گرمی از دهنش در میامد، مثل اینکه داری موزیک میزنی، با یکی از دستگاه موزیک داری مینوازی. صدای تنهایی این خاصیت رو داشت، گیرایی عجیبی داشت.
آقای شیبانی، درسته که در واقع الهه موقعی اوج گرفت کارش که با برنامه گلها و آقای پیرنیا شروع کرد به کار کردن؟
از موقعی که آقای میز داود خان پیرنیا شناختش که فکر میکنم تو رج نگهبان خیلی کمکش کرد و رفت و اونجا تجویدی دیدش و حقی دیدش. خب وقتی یکی صدا خوب داره همه دنبالش هم بردن، با آقای پیرنیا نشون دادن و پیرنیا خوشش اومد و فوری دستو داد با یه ارکستر بزرگی براش چندین آهنگای خوب بسازن که بهترین آهنگاش هم اغلب همایون خرمه. اومدی با دلم گفتگو کنی، رسوای جهان من، زمان من هم ایدری بوده تا بدنم کیا ساختم، ولی آهنگای همایون خرم خیلی عالی بود.
صدای گرمی که دیگر نیست، الهه خواننده قدیمی ایرانی درگذشت. سری بزنیم به جهان ورزش با حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران فصل جدید خود را با دو مسابقه در تهران و آبادان آغاز کرد و جمعاً در این دو بازی 11 گل از دروازه‌ها گذشت. در آبادان پرسپولیس در مقابل صنعت نفت آبادان با نتیجه 3-2 به پیروزی رسید. این مسابقه که با حضور 20,000 تماشاگر در ورزشگاه تختی آبادان برگزار شد، نیمه اول 2-1 به سود پرسپولیس بود. جریان این بازی دو بار به علت پرتاب شیء به سوی کمک داور چند دقیقه متوقف و سپس دنبال شد. دیدار تیم‌های پیکان تهران و برق شیراز نیز 6 گل در تهران به همراه داشت که 4-2 به سود پیکان پایان یافت. 7 بازی باقی مانده از هفته اول لیگ برتر فوتبال باشگاه‌ها امروز جمعه دنبال می‌شود. در رشت پگاه گیلان میزبان سپاهان اصفهان و در اصفهان ذوب‌آهن پذیرای ملوان انزلی است. سباباتی در مشهد مقابل ابو مسلم خواهد بود و مس کرمان در همدان با پاس پیکار دارد. ورزشگاه حافظیه محل پیکار فجر شیراز است با شیرین فراز کرمانشاه. در تهران راه آهن با سایپا و استقلال تهران با استقلال اهواز روبرو می شود. جواد نکونام هافبک تیم ملی فوتبال ایران و بازیکن تیم اوساسونای اسپانیا مدت 6 ماه نمی تواند بازی کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، بازیکن 26 ساله ایرانی اوساسونا به علت پارگی ربات زانوی راست باید 6 ماه تحت درمان قرار گیرد. این آسیب دیدگی در دقیقه 4 مسابقه دوستانه اوساسونا با تیم ویارئال برای نکونام پیش آمد. در المپیاد جهانی دانشجویان در بانکوک پایتخت تایلند، ایران آخرین مدال خود را در جودو کسب کرد. مصطفی دلیریان، جودوکای وزن 60 کیلوگرم ایران، پس از پیروزی بر حریف الجزایری موفق به کسب مدال برنز شد. وی آخرین دانشجوی ورزشکار ایران بود که در بازی‌های دانشجویان جهان در بانکوک به میدان رفت. ایران در این دوره از بازی‌های دانشجویان جهان در دو میدانی ژیمناستیک تکواندوی زنان و مردان و جودو شرکت کرده بود که جمعاً 9 مدال کسب کرد و مشترکاً با ترکیه در جدول مدال‌ها 17 شد. روسیه با مجموع 78 مدال، چین با 76 و اوکراین با 58 مدال به ترتیب اول تا سومند. و در آلمان امشب هفته دوم فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور بوندسلیگا با 1 مسابقه در شهر کارلسروه دنبال می‌شود که هانوفر تیم وحید هاشمیان با تیم کارلسروه پیکار دارد. حضور هاشمیان در بازی امشب در تیم هانوفر قطعی نیست. ملی پوش ایرانی هانوفر در بازی هفته قبل این تیم مقابل هامبورگ از نیمه دوم به میدان رفت.
حبیب روشنزاده و اخبار ورزشی دعوتتون میکنم